دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر، دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شنیدنی شده باز سکوت فریادت، هنوز نبض زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها رو با بوش رویا ببر. دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها رو با بوش رویا ببر.
سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه خبرها؟ دلتون تنگ شده بود برای ما؟ نیومده بودیم یه هفته نبودیم. چه خبر؟ خوش گذشت؟ بد گذشت؟ سفر بودین؟ خونه بودین؟ کجا بودین؟ هر جا بودین دیگه به هر حال ما برگشتیم، ما هم هر جا بودیم اومدیم با شماییم. میخوایم بگیم که شاعرمون بعد از یک هفته تعطیلی تازه یاد غم و غصه‌اش افتاده و سروده که غمها چه عزیزانه هستند در این خانه، تیپ شاعر شهرم شد مشکی چارخانه. یک دست برنجش بود یک دست کمی قیمه، این عشق و غم آخر برد شاعر به مریض خانه. این ور فقرا جمعن در حال عزاداری، آن ور همه با پرشه در هیئت جانانه. نوه خان مجلس هم یک مقام روحانی، هیئت وزیران هم از غم شده دیوانه. هر کس شده از زنش مشغول عزاداری، این ژل بزند بر مو آن موی زند شانه. گریه های شاعر شد مثل شعر او الکن، هی زور بزن شاعر بی گریه نرو خانه. بله، این شعر شاعرمون بود این هفته با آرزوی تسلای خاطر شاعر در غم حل شدمون. بعد از یک هفته کم بود اومدیم تا بیش بود خودمون رو با یک موضوع پر از غم و گریه و اندوه و زاری و تیکه پاره کردن خودمون نشون بدیم. پس لباس مشکیاتون رو تنگ کنید، سر ساعت 9 مثل همین الان با حالتی کاملا حزن‌آلود و ماتم زده بیاین همون جای همیشگی، یعنی همین اینجایی که الان هستیم، تا با هم یه غمی بدیم و اندوهی رد و بدل کنیم و یه اشکی هم بریزیم، باشد که باعث آرامش خاطر بازماندگان شود.
بیانیه شما به 769
بدانید و آگاه باشید که برای شما نوحه هایی است که گاهی باید از ریتم آنها استفاده کرده به فیض معنوی برسید، نوحه های دیگری است که از معنی آنها باید به ملکوت اعلی دست پیدا کنید، و نوحه های دیگر تری است که بهتر است از آنها فرار کنید و نه ریتم آنها و نه معنای آنها به درد شما نمیخورد. اما در هر صورت وقتی در کشوری که حال و روز آن نوحه است زندگی میکنید، شما را گریزی از نوحه نیست و شما از نوحه خورندگانی ده امزاو. خودشان اگه پاش بیفته یه پا نوحه خانهای حرفه‌ای شده های رادیو پس فا. به 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 سلام میکنیم به شما که در این مدت عزادار بودی و عزاداری کردی، شما که عزادار نبودی و از طریق قیمه و قرمه در عزاداری مشارکت کردی، شما که به حریم دیگران یعنی اونایی که عزاداری براشون مهم بود احترام گذاشتی، اما بعضی از اونا با سنج و دوهل دوهل و طبلشون اومدن رو اعصاب شما زنجیر زدن، و اونایی که به لطایف الهیلی از هفت دنیا آزاد بودین، همتون رو دوست داریم، حالا هر دسته رو به یه شکلی. دمتون گرم.
فرشید منافی، مرد شور تو ببر، هی دم به دقیقه میذاری میری مسافرت، کوفتت بشه.
یعنی چی؟ خیلی بی‌تربیتی شما. خب چرا فوش میدین به آدم؟ مرد شور چرا منو ببره؟ چرا میگین کوفتم بشه؟ خب منم آدمم. هیچی نمیگیم، هیچی نمیگیم، همینطوری قول قابلمه قابلمه همه نظریه ها رو خوردین. حالا ما یه هفته رفتیم مرخصی، چم نظریه هم نداشتی؟ عجبا. خانم آقای دختر خانم آقای پسرا، ما یه هفته رفتیم گفتیم شاید این دلواپسی ها کم بشه، ولی مگه میشه دلواپسی الان برای نظام مقدس جمهوری اسلامی؟ یه چیزی تو مایه های آرمان های امام امت. الان این سردار سابق نظام حاج سعید قاسمیه، الان صداشو میشنمی، یکی از دلواپسانه که انقدر دلواپسی کرده، صداش هم گرفته بنده خدا. ایشون دلواپسه، اگه توافق نامه هسته‌ای امضا بشه غربی ها این حق رو پیدا میکنن که
هر وقت که اراده کردن توی هر کدوم از این مراکزی که شما کارهای تحقیقاتی دارید میکنید، دو ساعت بعد باید خالی بکنی اونجا رو تا لباس زیر تو در بیاری بگردن. بی حد و مرز و با افتخار هم اسم این رو یک پیروزی و یک بازی برد برد میگذارن.
دیدید دلواپسی بیش از حد چقدر امون این عزیزان رو بریده؟ دیدید صداش چقدر گرفته بود؟ دیدید فکرشون به کجاها رفته؟ الان که هنوز توافقنامه امضا نشده رسیده به لباس زیر. حالا من نمیدونم خدا نکرده زبونم لا چشمم کور امضا بشه دلواپسی اینا به کجاها میرسه؟ والا دیگه نکنید آقا این کارا رو با این عزیزان دیگه نکنید، اینا حالشون خوب نیست. خوب نیست؟ حالا هی ما میگیم کسی گوش نمیکنه. دوستانی که اعتقاد مذهبی دارن و تو مراسم عزاداری شرکت میکنن، توقع دارین توی اینجور مراسم سخنران از چه چیزایی صحبت کنه؟ بلش کنین اصلا، چه کاری شما خودتون اذیت نکنین، چون توقع و خواست من و شما خیلی مهم نیست که. مهم اینه که یه سخنرانی مثل حاج آقا رحیمیان از دلواپسان بزرگی کشور بره اون بالا، حتی از ظهر عاشورا هم ایشون میتونه بزنه به صحرای کربلا که نه به صحرای فتنه. بله این بخش سخنرانی عاشورایی ایشونو گوش کنین. اینا
عقل به ما میگوید اگر فتنه گران 88 نبودن، دشمن انقدر جرأت و جسارت پیدا نمیکرد محاصره اقتصادی کند ما را.
بله اصولا الان تو مملکت هرچی شما بگی میرسه به فتنه تهش، یعنی چه بسا آقایون تو مراسم شادیشون هم به جای اوپس اوپس و اینا دیگه فتنه فتنه کنن، تا و خدای نکرده کسی فراموش نکنه این کلمه رو، دستشون هم درد نکنه. ما که دیگه یادمون نمیره، این از ما شما رو نمیدونم. دختر خانم آقا به سرها دقت بفرمایین، ما یه بدهی خیلی کلان داریم به شهر اهواز و اهوازیای عزیز که الان باید اداش کنیم. این همه تو تابستون از گرمای اهواز نالیدیم، گفتیم گرمترین شهر ایرانه و جزو گرمترین نقاط دنیاست، و الان که میری نگاه میکنیم میبینی زده هوای اهواز 26 درجه، اصلا یه وضعی، اصلا عالی، بهاری عالی. دوستان بنابراین دیگه سر ماشینا رو کچ کنین، از شمال به جنوب دی اهواز شده مکان عشق و حال. به 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 همه اهوازیاش، آقا اصلا همه جنوبیا.
Get it back. اسیا نرم نرم اسیا توبه توبه اسیا نرم نرم اسیا توبه توبه اسیا خیلی جانه نیت اسیا مهربانه نیت اسیا مال آمانه نیت اسیا زهترانه اسیا نرم نرم اسیا توبه توبه اسیا نرم نرم اسیا توبه توبه بطل 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 توبه 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 توبه
آقا من نفهمیدیم این توبه چیه؟ چرا نرم اسیا؟ چرا توبه؟ حالا بیخیال بکن
والا اگه از فامیلی باشه که خب به صورت صد فیس از اول تا آخر رو یه جوری سپری میکنیم و دنبال اینو که سری چی میشیم بیرون
صد فیس و حکومت.
اگه از آن مربوط به یکی از بستگان یکی از دوستامون مثلا باشه چهار پنج نفری اکیپ میشیم میریم اونجا و تو کل مراسم تو سالن زیر زیرکی هر هر میخندیم و سعی میکنیم با دخترهای فامیلی اون رو برقرار کنیم و آخرش هم که من بیرون میگیم چه فرد نازنینی بود چه فرد نازنینی بود خدایش بیامرزه. سپهرم از تهران.
قربونت مرسی سپهرم. با تم مایه‌داران فشن شوی سیاه پوشان رولکس به دست پرش سوار جهت صرف مرسع پولو موضوع امروز ونشن ماست. برو 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 متاسفانه یا خوشبختانه یا نمیدونم چی چیانه کلن تو عزاداری و گریزاری اما بین فقیر و غنی یا عالم فاصله است. حتی یعنی حتی یعنی مثلا اگه همین الان تو تهران به شما بگن که فلانی پدرش فوت کرده خب طبیعتا شما ناراحت میشید تأسف میخورید بعد یادتون میاد که حتما باید تو ختم پدر فلانی مثلا شرکت کنید چیکار میکنی؟ جای محل ختم میشید بعد تا بهتون میگن که ختم مثلا چه میدونم توی مسجد کجا بگم مثلا مسجد خیلی همچین حسابی ها مسجد نور میدون فاطمی برگزار میشه یا اون مسجد اسمش آدم نمیاد توی میدون کاج سعادت آباد برگزار میشه یا حالا من چون تهران بودم اینا رو بلدم اونایی که شهرستانی هن حالا اون خوبا اون خوب خوبا اون مسجد خوبا بعد میگین اوه 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 او تا میشنوی میگی آقا طرف یا دومش کلوف بوده از اون بالا بالاها بوده یا هم که حساب بانکیش همچین جوندار بوده تو این مسجد ختم گرفته. حالا شما از مجلس ختمای آدمای معمولی این مرزبندی ها رو داشته باشین تا برسیم به مجالس عزاداری که اغنیا تو مناسبت‌های عمومی برگزار می‌کنن. یعنی شما توقع دارید مجلس عاشورایی حاج آقا بهمانی که یه راسته بازار مال ایشونه با مجلس عاشورایی بقیه شهروندان معمولی یکی باشه؟ ذی خیال باطل. امشب با هم یه دوری تو این مجلس عیونی می‌زنیم ببینیم دنیاشون دست کیه. والله به خدا حداقل می‌تونیم که ما که نبودیم ولی می‌تونیم حرف بزنیم راجع بهش. آقا الان شما یه بچه مایه دار میخواید تکیه را بندازید تو محلتون در حدی که تکیه‌های اطراف همه به جای عزاداری برن جلو بوق بزنن. مثلا میخواید یه تبل واسه دستتون بخرید صداش برسه به فلک. از اون تبلا که وقتی نواخته میشه هفت محل اونورترم بفهمن که دسته شماست داره میاد. آقا تو بازار تبل هست 120,000 تومان تبل هم هست ژاپنی فرد علا 4,000,000 تومان دیگه چی میخواید از خدا؟ یه چک روز می‌نویسی 4,000,000 تومان تبل بزرگر رو نصیب هیئت می‌کنی تمومش میره به کارش. اما مسئله مهمتر از تبل میمونه اینجا عزیز من. ببین تو تبل فقط مهم نیست که تبل مهمه ولی فقط مهم نیست چیزای دیگه هم هست. نمای دسته به کجاشه؟ بگید نمای دسته بگید آقا به کجاشه نمای دسته جان؟ آ به زیبارویانی که تو پیاده رو هستن و اونها حالا نه اونها حالا اونها که بحثش بمونه اونها کاری ندارن بعدن راجع به ظرف میزنه. نمای دسته به علمش عزیز من. علم میرید علم بخری همه رقم هست از 60,000 تومان که میشه همین سیخ کبابی ها دو تیغه است مخصوص اطفال تا علمایی که کار دست اوسا آقا دست اصلا یه کارایی کردن روش گای تلام توش هست و بالای 30-40 تیغه قیمتش هم ناقابل برای شما میشه 100,000,000 جان. ریال بچه شدی تومن عزیز من تومن 100 میلیون تومن. بله خب هیئت شما با کدوم یکی از این علما میدرخشه؟ علم 100 میلیون تومانی. پس شک نکن چک روزو بکش، اصلا جای درنگ نیست. خلاصه این مسیر حالا حالاها ادامه داره و شما هیئت دار مایه دار عزیز که میخواد هیئت های رقیبو بیشتر از اینی که هستن عزادار کنین، باید با همین حرکات چشم درار این بلا رو سرشون بیارید دیگه. پس بشه تابید، اگه جنس خوب خیلی مثلا خیلی گرونتر هم خواستید به ما بگید، راهنماییتون میکنیم با سال دیگه. بله
که اینجوری نبودم، ولی شاید دخترایی هستن یا زمان نوجوانی ما بودن که از این رقابت‌های عجیب و غریب هیئت‌ها خوششون می‌اومده. ما که والا مثل همه می‌رفتیم وای می‌ستادیم نگاه می‌کردیم. ولی این چیزایی که بعضی از پسرا تو بعضی از سنین فکر می‌کنن که هرچی محکم‌تر زنجیر بزنن و علم بزرگتری حمل کنن دخترو بهتر بهشون توجه می‌کنن، بیشتر شبیه جوکه. نمی‌دونم، البته روایتایی هم هست که بعضیا اینجوری حتی کارشون به ازدواج هم کشیده. ولی خیلی بامزه است دیگه، شما پسری رو انتخاب کنی برای ازدواجت که علم هیئتش تیغه های بیشتری رو داشته یا خوشگلتر و گرونتر بوده. بامزه است و به همون اندازه هم عجیب.
اما هفته پیش از منظر نوه خونی اتفاق جالب دیگه هم در خودش داشت، اونم این بود که تو جلسه هیئت دولت شیخ حسن روحانی نه گذاشت نه برداشت، اول جلسه زد به صحرای کربلا و خوند:
وقتی هم که امام حسین بالا سر قمر بنی هاشم آمد، گفت الیوم نامت اعینن بکلم تنم و تسهدت اخرا فعظمنا به. گفت عباسم اون چشمایی که دیشب از ترس تو خواب نداشتن، امشب دیگه خواب راحتی خواهند داشت. اون چشمهایی که در پناه تو استراحت کردن، امشب دیگه برایشون خواب راحتی نخواهد بود.
بله، صدای گریه هایی هم که میشنیدید اعضای هیئت دولت بودن که ایوونکی وقتی دیده بودن رئیسشون زده به صحرای کربلا، اونام دیگه کم نیاوردن، ایشونو همراهی کردن دیگه. البته ما هرچی فکر کردیم با توجه به مشکلات و مسائلی که تو کشور وجود داره، الان به غیر از صحرای کربلا که شیخ حسن خیلی خوب بهش زدن و اشکی هم از همکاراشون گرفتن، صحراهای دیگه ای هم داریم که به نظر میاد الان اونا برای این عزیزان اشک‌آورتره. الان مثلا همین ماجرای توافق هسته‌ای که دو سه هفته بیشتر از مهلتش نمونده، خودش صحرا که جرز کنم خود کویر لوت لامصب. یعنی عزیزان اگه نتونن این توافقو نهاییش کنن، از یه طرف که تندروها و رقبای داخلی دیگه دیکشون میکنن، از طرف دیگه معظمله با شعار دیدین گفتم دیدین گفت دیدین گفتم میاد وسط و در نهایت هم ملمی سرنوشت مملکت به کجا بیانجامه. حالا بگذاریم که مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و سپاه و بقیه هم تک تک واسه خودشون صحرای کربلایی هن. بنابراین توصیه ما به شیخ حسن و دوستان اینه که زحمت بکشن کلن اول جلسه هاشون رو با نوحه های مختلف شروع کنن، هم جای دوری نمیرسن. حالا یه روز نوحه بیت رهبری، یه روز نوحه توافق هسته، یه روز نوحه مجلس، یه روز نوحه سپاه. آره بابا جواب میده اینجوری هم. خب بریم برسیم به یک بخش دیگه از این مراسم عزاداری. ببینید حالا چه بابا بزرگ مثلا فامیل مایه‌دار فوت کرده باشه، چه فامیل شما اهل برگزاری مجالس مثلا عزاداری محرم و این حرفا باشه، فرقی نمی‌کنه. ببین همه این مجالس یه جایی با هم یه نقطه مشترک پیدا می‌کنن، اونم کجاست؟ بگی شکم، آقا شکم. حالا ما کاری نداریم که بعضی‌ها وقتی خبر فوت یه نفر مثلا مایه‌دار اعظمو میشنون یا اینکه میفهمن فلانی در ایام عزاداری خرج میده، اولین اتفاقی که میفته اینه که دستی به شکم مبارک میکشن و یه آب دهنی قورت میدن، میگن آخ جون چه دلی از عزادار بیاریم. اما در هر صورت اگه همینجوری نرمال هم که نگاه بکنیم به ماجرا، شما باید برای شادی آن مرحوم یا برای نشان دادن میزان بالای ارادتتون به اون امام همام خرج کنید دیگه عزیز من، اونم نه به صرف قیمه و قرمه‌ای که همه میدن که. نه خیر، شما مایه دار عزیز آبروتون به این منده که عزاداران عزیز وقتی غذا رو میبینن غماشون رو فراموش کنن، چشاشون بشه چهار تا. اینه که دیگه آقا هرچی کرمتونه صاحب مجلس عزیز، از جوجه و کوبیده و برگ شما شروع کن تا برسی به خاویار و لابستر و میگو و مواد خوردنی محیر العقول دیگه. به جای چایی هم انواع قهوه و عرقیجات و اینا سرو میشه، خورما و حلوا منقد از آجیل آلات مختلف پر از آدم هایپر میشه وقتی میخوردشون. آخ آخ دلم قشره. وای وای وای، یه زحمت بکشید یه وقت مجلس مراسم چیز گذاشتید اینکه وقت خدای نکرده زبونم لال کسی دور براتون رو به موت بود، پیش پیش خبری بدیم، ما خودمون از چند روز قبل آماده کنیم، دستون درد نکنه، ثوابش برسه به روح اموات ان شاء الله.
آره بابا ببین گفتی فلزیه دیگه. آره دیگه همین داربستان. آره حله. آها واسه هیئت بوده داری جمع میکنین. خیلی هم خوب. من میرم دفتر وسیله برمیدارم گلدی میام سمتش. بله آقا سریع میام دیگه. ماشاءالله ادوار ماشاءالله تکیه محلتون بزرگ بودا. دمشگر قرض برزم میدادی؟ اه؟ هرچم؟ با دمتون گرم. والا محل ما که نم کشیده هستا، ولی وقتی انقدر گرونی شده دیگه خیلی جا زدن دیگه. حقم دارن البته، شوخی بردانی خدا وکیلی. بله با من برم بالای نردبوی پیچای اون بالا را با کنم دیگه، تموم فکر کنم سال دیگه داشت نسلشم بده به خودم. همه چیزشو هستم کنترات میکنم برات، یه تکیه به تحویل میدم مشتی مردم همه دهنشون با میمونه. جونم چه واسه امام حسینه؟ بله اون چه بله، ولی داشت حالا بلا نسبت شما ما کارمون هر سال همینه دیگه. ملت همه جونه میخوان چشم همو در بیارن، تو عزاداریشون هم بدتر. به مولا پارسا رفته بودم یه هیئتی تکیهشون رو راه بندازم، کارم تمام شد داشتم میرفتم خونه، یه ها دیدم دوتا موتوری پیچیدن جلو، یعنی سکته رو زدم ها، گفتم میخوان لختم کنن. اما چی بچه های هیئت دوتا کوچه بالاترشون بودن، میخواستم ببینن علم و کتل جدیدی که هیئت خریده چند تیغه است، برن رو دستشون بلنشن. میبینی تو را خدا، من هم نامردیه کردم همه رو بهشون پس و پیش گفتم برن اشتب بخرم براشون درس عبرت بشه. بله والا شوخی که نیست، زشته دیگه، میخوان عزاداری کنن عزاداری کنن، این نرن تو کارم دیگه. خب این پیچان با شد و این هم از داراست آخر و داشت میگم و قضا نظریاتون چیزی نمونده فیضی هم ها ببریم ازش؟ جون من چیه مونده؟ بیخیال داشت این چه حرفی، غذا نزدیک نمیمونه. بله مادر ما تو محرم به قصد قربت انقدر غذا نزدیک هم میکرد جونو، شما ما تو محرم از اون غذا نزدیک داشتیم. ولی داشت ما این وسیله ها رو جمع میکنم، شما قربت راست دیگه غذا ها رو ردیف کن واسه ثوابش میگم ها. آره آره من هستم دمت جم هستم اینجا وسایل جمع میکنم تا بیرم.
روز پیش تاکسی بودم، رادیو روشن بود، یه آقای انگار متخصص علوم دینی بود، داشتم مورد انواع اشکی که برای امام حسین باید ریخته بشه و مقالاتی که در این باب نوشته شده، اشکای مثبت و منفی که وجود داره و اینکه اشکای مثبت باید برای امام حسین ریخته بشه حرف میزد. من تمام مسیر انگوش بدم مونده بودم که آقا این برنامه طنزه، جدیه، اینا چند چندن.
ممنونم از تماست.
خب
خب تو این چند روزی که گذشت یکی از مهمترین خبرهایی که همه توجه رو به خودش جلب کردیم بود که باراک اوباما یه نامه سابقا سری و در حال حاضر کاملا علنی نوشته به معظم له درباره داعش و منافع مشترک ایران و آمریکا رو در این در منطقه برای ایشون تشریح کرده. حالا بگذاریم از اینکه چند تا از نماینده‌های جمهوری‌خواه از این نامه خیلی انتقاد کردن و کلا کارشناسان هم که ظاهرا کاری جز گمانه زنی ندارن در این زمینه هم دیگه کلن هی گمانه زدن هی گمانه زدن بگذاریم، اینا مهم نیست. که ما الان میخوایم یه همچی بریکینگ نیوز پس فردایی رو کنیم و اونم اینه که معظم له به نامه باراک اوباما یه جواب خیلی 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 محرمانه دادن، منطقه با توجه به این که ما با ایشون خب خیلی میدونید دیگه روابطمون نزدیکه و کلا ایشون در ما ذوب شده و ما در ایشون حل شدیم و اینا. یه نسخه از نامه خیلی خیلی محرمانه‌شون در اختیار ما قرار دادن، منم الان میخوام براتون بخونمش. بنابراین الان از سامی میخوام یا آهنگ مناسب بیاد زیر صدای من، چون بالاخره نامه ولی امر مسلمینه دیگه. بله خواهش میکنم. متشکرم. اینجوری فرمودن معظم له در نامه‌شون: باراک جان سلام، از اینکه احوال پروستات من را پرسیده بودید تشکر میکنم. پروستات من خوب است. پروستات شما چطور است؟ راستی چند روز پیش داشتم آلبوم عکس‌های این چند ساله شما را نگاه میکردیم، دیدیم این ریاست جمهوری چقدر شما را پیر کرده است. قدر جوانی خود را بدانید که دیگر بر نمیگردد. تازه شما که چند وقت دیگر بازنشسته می شوید، من چه بگویم که تا آخر عمر باید زحمت رهبری کشورم را بکشم؟ خیلی کار سختی است. به هر روی به مجتبی گفتم کمی سدر و سفیدا به فرد اعلی برای شما بفرستد تا در موقع استهمام بمالید، حتما مفید فایده است. اما در مورد مسئله داعش، ما به سردار سلیمانی فرمانده عزیزمان دستور دادیم هر کاری که می تواند بکند تا داعش زمینگیر شود. اما با توجه به اینکه آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب و غرب متخاصم به داعش کمک میکنند، این کار به آسانی انجام پذیر نیست. راستی میشل خانم چطور است؟ خجسته خانم میگفت برای ایشان چند شیشه مربای بالنگ و بهار نارنج آماده کرده است، اما نمیداند چطوری آنها را برای شما بفرستد. آخر شما خیلی دورید. در هر صورت خوشحالم که ما روابط کاری خودمان را از روابط خانوادگی و شخصی من جدا کرده ایم. زیاده تر از این عرضی نیست دخترها را از طرف ما ببوسید. الاحقر سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. آقا مسئله خیلی 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 مهمه، من باید بگم معمولا خانما باشت خیلی درگیرن. اینه که شما وقتی میخواین بریم مجلس اعضا باید ببینید چی بپوشین. البته خانما تا سر کوچه هم میخوان برای مشکل دارن، کارش هم نمیشه کرد، ولی به طور کلی شما تصور کن با این بحران چی بپوشن میخوای بریم مجلس عیونی، تو محدودیت رنگ هم داری، نمیتونی که قرمز جیغ و آبی استقلالی بپوشی بر مجلس اعضا که رنگ فقط مشکی مشابهش. تازه تو ایران یه سری محدودیت های دیگه هم هست، اینه که مجلس تو خونه است، تو رستوران، تو مسجد یا تو هیئت. مسجدش از ایناست که باید بشینی رو زمین یا صندلی و مبل داره. همه اینا در انتخاب پوشش مناسب دخیل عزیز من. بنابراین اصلا شوخی نیست. لباس مجلس اعضای لابستر خوری با البسه مجلس قیمه خوری فرق میکنه، خیلی هم فرق میکنه. برای من دستمال گردنم باید با جورابتم باید بسید کنی، چه برسه با پالتو و کت شلوار یا کت دامن. اصلا واسه ببینم یه دقیقه، شما خانم عزیز یعنی چی که با آرایش روشن میخوای پاشی بری به مجلس به این عظمت؟ آرایش فقط آرایش تیره با لاک مشکی با لباس رسمی و کفش پاشنه بلند، فراموش نشه. گلم راحت باشه گلم باشه. اما آقایون شما آقای عزیزم باید همه چیو با سویچ ماشینت ست کنی. اولا یه جوری میگیری که آرم بنز و بی ام و اینا مشخص بشه، بعد اگه مشکیه تیپت هم باهاش ست میکنی، فندک و گردن بند طلا هم فراموش نشه. در ضمن ساعت اومگا یا رولکس و انگشتر بلغاری و اینا کار دست و اینا هم که گفتن نده، خود میدونی دیگه در اینجور موارد جواب میده. حالا موها رو هم یه جوری باید شیدا و افشین کنی که خود بلدی، عینک مارک دارا هم بزن رو چشو. به به چه تیپی شد. حالا شما کاملا برازنده یک مجلس عزاداری های کلاس هستین. ان شاء الله میت مناسب یا مناسب در خور این تیپ شما هم پیدا بشه، فیض فیض عزمایی ببرید ایشالله ایشالله.
با سلام 21 را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. موظف شدن بسیجیان به اجرای امر به معروف و نهی از منکر به صورت زبانی در طرح جدید مجلس شورای اسلامی و اعتراض ناظران که با بچه های بسیج اهل عملن به صورت زبانی را دستشون نیست خیلی؟ آغاز مذاکرات جدید هسته‌ای بین ظریف، کری و اشتون در عمان و هشدار کارشناسان به طرفین مذاکرات که اگه بازم به نتیجه نرسید این دفعه به جای عمان باید برید اتیوپی مذاکره کنی؟ و تهدید آمریکا توسط فرمانده نیروی دریایی سپاه به تعقیب یگانهای دریایی این کشور توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران از خلیج فارس تا خلیج مکزیک و توصیه کارشناسان به ایشان که تو رو خدا نکنین این کار رحم کنین به این آمریکایی‌های بیچاره. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می‌شدند. اینک مشروع خبرها. وزیر خارجه کشورمان پیش از ترک ایران و سفر به مسقط پایتخت عمان به خبرنگاران درباره اختلافات باقی مانده در راه رسیدن به توافق جامع هسته‌ای گفت:
موضوعاتی که هنوز روش اختلاف اساسی وجود داره، یکی برنامه غنی، حجم برنامه غنی‌سازی، نه اصل برنامه غنی‌سازی، حجم برنامه غنی‌سازیه، و دوم نحوه برداشتن تحریم ها، بازم نه اصل برداشتن تحریم ها.
بله، در همین رابطه یک از کارشناسان مذاکره کشور در گفتگو با خبرنگاران گفت راه درست این است که تیم مذاکره کننده ایران به جای دفاع در موقعیت حمله قرار بگیرد و در مذاکرات ضمن تهدید طرف مقابل او را به نحوی بترساند تا وی متوجه شود در صورتی که خواست ایران در رفع تحریم ها برآورده نشود، ایران اسرائیل را با خاک یکسان خواهد کرد. وی در پاسخ به این سوال که آیا ایران اصولاً توان چنین اقدامی را دارد، یک چشمک به خبرنگاران زد و به آنها یادآوری کرد که زدن بلوف در پیشبرد مذاکرات بسیار مؤثر است. همکنون توجه شما را به تعدادی از تماس‌های ضبط شده شهروندان بر روی مشکلگیر برنامه جلب نموده. پس از آن برادر حاج آقا مشکل گشا کارشناس برنامه مشکلات شما را گشایی خواهند نمود.
الو
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 برادر و خواهرها، بنده حقیر حاج حمید بزازیان هستم، نوع خون درجه یک، آماده گرم کردن همه گونه مجالس اعضا شامل کفن و دفن و ختم و هفتم و چهلم و سالگرد و همچنین مراسم عروسی، تولد، ختن سوران، جوازبران، جشن طلاق و هر گونه مراسمی که نیاز باشه با نوعهای گرم ما محفلی نورانی و عرفانی در اون برقرار بشه. لطفاً با مدیر برنامه‌های بنده تماس بگیرید، در ضمن تا یک سال آینده وقت بنده پره.
الو آقا، من نمیفهمم اینا چرا انقدر سر و صدا میکنن. بابا ما به آرامش احتیاج داریم. تو این ایام من تمام تمرین‌های تمرکزی یوگامو تعطیل کردم، چون واقعا نمیتونستم به تمرکز برسم. نمیدونم باید واقعا چی کار کرد، واقعا هیچکی هم نیست رسیدگی کنه. بازم من دکتر نعم تنان هستم، استاد درجه یک یوگا. از عزیزانی که علاقه من هستن خواهش میکنم با من تماس بگیرن تا اگه صلاح دونستم به شاگردی قبولشون کنم.
الو ببخشید، ما میخواستیم از مسئولین خواهش کنیم این عاشورا تا سارا تمدیدش کنن، کلن همه سال همین مراسم ها باشه، چون بالاخره ما کارتون خوابای خیابونگرد بی جا و مکانیم، بدبختیم. تو این ایام میتونیم بیام غذای گرم بخوریم که این خودش خیلی خوبه. عزیزم، من دکتر کارتون نورد هستم. عزیزانی که علاقه مند هستن فنون کارتون خوابی رو یاد بگیرم با من تماس بگیرم. من در ازای هر جلسه یه پرس غذای گرم میگیرم فقط، بهشون همه چی رو یاد میدم، اصلا نگران نباشم.
ای بابا این چه وضعی، همه دارن تبلیغات میکنن اینجا واسه خودشون که. بله، همکنون از طریق خطوط تلفنی در خدمت کارشناس مشکل گشایی برنامه،
بله،
یعنی حاج آقا مشکل گشا هستیم تا ایشون مشکلات شما رو یک به یک حل کنن. خب مشکل جان، در مورد تلفن اول یعنی اون حاج حمید بزازیان شما چه نظری دارید؟
بله، عرض کنم خیلی ابتکار خوبی هست که این برادرمون به خرج داده. بله. با اینکه ایشان در مراسم شاد مثل عروسی و تولد همه نوحج را میکنن. خیلی کار پسندیده ایست، انشالله که مورد قبول واقع بشه.
بابا آخه تو عروسی که دیگه نمیشه نوحه بخونن، وقت چه فرقی داره با عزا؟
نه خیلی فرق داره، در عزا بر سر و سینه میزنن، در عروسی به صورت یک انگشتی یا دو انگشتی، حتی دست هم میزنن نعوذ بالله.
عجب، بله واقعا خیلی شگفت‌آور بود این تفاوت.
بله.
خب به تلفن دوم، یعنی اون خانم یوگابازی که صدای عزاداری مزاحمشون بود چی؟
بله ایشون رو هم گفتیم همکاران عزیزمون در واحد تهدیدات مردمی باش تماس گرفتن و به صورت تلفنیشون تهدید شد و طبیعتاً توجیه شد که دیگه از این حرفها در مورد هیئت‌های مذهبی نزنه.
یعنی چی آخه تهدیدات مردمی چیه دیگه؟
الو بنده متاسفانه صدای شما رو ندارم.
میگم آخه درست نیست که شما مردمی رو که انتقاد میکنن تهدید میکنین.
الو الان من نمیشنوم صدای شما رو. الو
ای بابا دوباره شروع کرده. هیچی با بی خیال. و اما تلفن سوم، یعنی اون هموطن کارتون خوابمون که تقاضای تمدید عاشورا تاسوعا رو داشت.
بله ایشان هم در محل مورد بررسی قرار گرفت. همکاران بنده به ایشان کارتون نو و تمیز و خیلی پر آبشنی رو به حمد الله اهدا کردن و ایشان یک وعده غذای گرم هم مهمان ما بودن. البته بنده باید تاکید بکنم که ما در نظام مقدسمون کارتون خواب به معنای فقیر نداریم. اینها کسانی هستند که خودشان از خانه زندگیشان خسته شدن، برای تنوع دارن کارتون خوابی میکنن که ما هم خب تسهیلات را برای آنها فراهم میکنیم.
بله با تشکر بله. جناب آقای مشکل گشا، تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. بسه چی بود وسط برنامه آوردن دادم به من؟ بذار من بازش کنم اینو. این که کارتونش، بذار اینم تو کارتونه چیه. یه کارتون دیگه است این تو. خب حتما توی این دیگه یه چیزی بعد. عجب بازم که کارتونه که. یادداشتی چیه روش؟ نوشته شبا دیگه خونه نرو، ما پلوم کردیم در خونتو، این کارتون دو خوابه هم هدیه بچه های وزارت به تو، امضا مشکل گشا. هه مسخره. یعنی چی در خونتو پلوم کردیم؟ چی گیری کردیم ما دست این یارو؟ برم ببینم خونه چه خبره. کلیلام که اینجا هست و برش داره بگم.
بریم سراغ فقرا در سوج. پایه های ثابت عزاداری به شرط اشک و نوحه خوب و پلوی عزا. I'm ready. برو. برنامه دیشب رو شنیده باشین، با هم رفته بودیم به مجالس عیونی و حسابی توشون چرخیدیم و اتفاقا بعد هم نگذشت. حال درسته اونجا یه سری ها اصلا خیلی عصاغور دادن و همه چی تو کشیده است و شاید همین چیزا هم آدم رو معذب میکنه، اما به هر حال نعمات فراوانی هم اونجا مهیاست که دیشب کلی راجبش حرف زدیم، آدم از مزایاش بهره‌مند میشه. اما در این ور طیف، یعنی در مجالس فقرا، مسئله که وجود داره برمیگرده به همون مصرع معروفی که خیلی از ایرونی‌ها گاهی خوشنویسی شده شو میزنن تو ورودی خونه‌هاشون. بعضی جاها ما دیدیم، یعنی همون جمله در خانه ما رونق اگر نیست صفا هست. به به، توی مجالس عزاداری فقرا ظاهرا خیلی سعی میشه بیشتر رو همین این صفای حضار و مسائل عرفانی و اینجور چیزا کار بشه تا اینکه بخوام مثلا لنگ مرغ و خاویار و غذای دریایی رو البته به قصد غربت وسط بکشن. امشب همراه با شما همگام با مسئولین میریم یه سرکشی به اینجور مراسم داشته باشیم، ببینیم اونجا چی گیرمون میاد. البته بعید میدونم غیر از همون صفا چیز دندونگیر دیگه ای کاسب بشیم دیگه. به هر حال بله. بعضی ها معتقدن هر جایی که عزاداری فقیرانه و بدون زرق و برق‌های مجلس عیونی برگزار میشه خیلی مجلس خالص و مخلصه و مثلا تو مجلس عاشورایی اینجوری خیلی همه دنبال فیضن. بخوایم مجلس مثلا عزاداری عمومی بخوایم راجع بهش حرف بزنیم. بعضی دیگه معتقدن که نه اصلا اینجوری هم نیست و توی مجلس فقرا و آدم معمولی ترا هم همه جور گرایشی پیدا میشه. یعنی یه سری هستن واسه عقیده‌شون میان، یه سری هم هستن واسه یه سری غرضها و گاهی مرضای دیگه میان وارد مجلس میشن. همه جوره هستن دیگه. اصولا اون چیزی که خیلی واضح و مبرهنه اینه که بیپولی لزوماً باعث خوب بودن یا بد بودن آدما نیست. یا حالا اینجا ای بخوام اشاره بکنیم، بیپولی لزوماً باعث خوب بودن آدما نیست. حالا چرا عرض میکنم؟ یعنی اگه هم کسی اینجوری فکر میکنه احتمالاً بیشترش به خاطر تبلیغاتی که تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی صورت گرفته. چون میدونین که تو خیلی از سریال‌ها و فیلم‌های دستپخت آقایون میبینین که اولاً فقرا خیلی با هم صمیمی هستن و اصلا معرفت توشون بیداد میکنه و همه پشت همو دارن و خیلی معتقد و قابل اعتماد و رفیق و یک دستن. وقتی هم مثلا توی محرم عزاداری میکنن، عزاداریشون اصل عزاداریه، خلاصه کارشون خیلی درسته. از اون طرف هم اعیون، این توی فیلم‌ها و سریال‌های صدا و سیماییه اینطوریه، از اون طرف هم اعیونا و پولدارا همه آدمای سطحی هستن که مذهبی هم نیستن و هزار و یک جور خورده شیشه دارن. تو مجالسشون هم همه چی مطرحه جز عزاداری. در حالی که اگه بخوایم یکم واقعی‌تر به ماجرا نگاه کنیم، کم نیست خلافکاری‌ها و کارهای ناشایستی که تو مجالس فقرا و در قالب عزاداری انجام میشه و از اون ورم هستن بچه پولدارایی که به هر چیزی که عقیده دارن واقعیه. پس این ماسکی که برادرها چند ده هست دارن سعی میکنن بچپونن رو صورت آدم ها تو جامعه ما، گاهی خیلی بیقواره است و اتفاقی که در واقع توی اجتماع داره میفته همیشه اونجوری نیست که دوستان سعی دارن نشونش بدن. یعنی میخوام بگم تو هر قشری هم از فقیر و غنی هم آدم سالم و معتقد واقعی پیدا میشه، هم آدم دو دوزه باز و ریاکار و خلافکار و این حرفا، که اینم خودتون بهتر از من میدونین دیگه.
بابا تاج ملوک من حوصله ختم ندارم، اونم ختم این دماغ سر بالاها.
چرا آخه عزت الله خان، مگه چیت کم میشه بیای یه فاتحه بخونی واسه انبا؟
بابا با این حسین قلی رو من بچگی باش کله بودم، حالا هم که مرده نمیخوام بیام تو ختمش، زوره مگه؟
یا این کراواتتم بزن،
نمیخوام.
یا زشت اینا عیون اشرافن، یا چیک و پیک باشیم تو مجلسشون.
من میگم نره، این میگه بدوش. ملوک میگم من نمیام تو ختم من مرتی که پر رو میشه.
اون بدبخت مرده رفته پی کارش.
باش
عزت الله، مثل این که عقل تو از دست دادی.
به اونی که من دیدم ملوک صد تا جون داره.
خدایا منو بکش از دست این پیر مرد لجباز، نجات بده. اونجورا با پات نکن مرد، انگشت شستت زده بیرون، آبرومون میره.
باز میگه آبرومون میره؟ من اینا کیان انقدر دست پای خاطو گم کردی ملوک؟ فقط اندازه خر پول دارن دیگه.
حسودیت میشه پر.
من با مرچی مفخور حسودیم بشه؟ حرفی میزنی تاج ملوکا؟ ای من ورشکست نشده بودم و الان کفش منم واکس میزن.
عزت الله، من 50 ساله دارم با تو زندگی میکنم، ندیدم تو ورشکست بشی. میشه بگی کی بود ورشکست شدی ما نفهمیدیم؟
بله که نفهمیدیم، مرد برای رفع دلتنگیاش گریه نمی کنه، قدم میزنه. من ورشکستگی ما تو قلبم نگه داشتم ملوک، به نگفتم.
عزت تو همینجور حالت داره بدتر میشه، باید یه زنگ به دکتر قوامی بزنم ببرم دوباره پیشش.
بابا من از این مجلس های پر افاده بدم میاد تاج ملوک، دلم میخواد برم بجا راحت باشم. اصلا من با زیر شلواری میام.
نکش پایین شلوارتو مرد، خجالت بکش.
تاج ملوک اصلا ببین، من الان فهمیدم مشکلم چیه.
قربونش برم، بگو مشکل چیه، من حلش کنم را بیفتی. بگو عزیزم.
ببین تاج ملوکی چند وقت همش عزاداری بوده، من روحیم خسته.
بگرد
ببین کجا عروسی مروسیه، بریم اونجا من که برخصم غیر بدن.
خدا مرگم بده عزت، تو دیوونه شدی بگمونم؟ از قدیم گفتن سر پیری و معرکه گیری، حالا شده حکایت تو. ببندون دگمتو ببندی.
بابا من احتیاج به شادی دارم، این جرم جنایته، اصلا به تو امیدی نیست. من زنگ میزنم به یکی دوست دخترام بیام ببرنم پارتی.
باشه حالا تو خوابت میان، تو بیداری که نیستن.
هستم.
شب خوابیدی زنگ بزنن بیان ببرنه. به پوش کفش تو همونجا رو اون موبیل بشین، من زنگ بزنم به این آژانس.
حالا تو از واقعیت ها فرار کن تاج ملوکا. من دیگه احساس میکنم ما به دردم نمیخوریم. تو منو درک نمیکنی ملوک.
آره. سلام، کد 525 هستم مادر. یه ماشین واسه یه اقدسیه میفرستیم برای ما.
این مهنازه خیلی منو درک میکنه، خوشم میاد به جای عزت و لابر میگه ازی ازی.
دست درد نکنه مادر. آره زنگ دوم سمت چپ. خدا خیرت بده پسرم.
نمیام بابا.
اگر این عاشقی با ما بسازه، عجب گنجی در این سینه دارا. یارم یارو دلبر یارو، یارم یارو دلبر یارو، یارم یارو دلبر یارو، یارم یارو دلبر یارو. یارم یارو
آقا فرشی جان، این قضیه اصلا شوخی نداره. یعنی من خودم اگه که صاحب عزا باشم و یکی بیاد توی مراسم عزاداری من، مثلا ما مسجد داشته باشم برای خدای نکره یک کسی، بعد یکی بیاد اونجا شوخی کنه، بخنده، دور من ببینم که داره میخنده، خیلی ناراحت عصبانی میشم. مثلا میرم با یارو برخورد میکنم، همونجا با مشت میزنم تو صورتش. برای همین خودم که میرم مجلس کسی که مثلا مسجد گرفته، اصلا شوخی خنده نمیکنم. خیلی بده. بعده ها
بله 100% ما میدونیم بده، ولی خب اتفاق دیگه. ما میگیم اینا که داریم میگیم، میگیم مثلا خاطره سوتی و اینا، که ماشاءالله هزار ماشاءالله دوستان که همینطوری پر خاطره و پر سوتی ان در مجالس عزاداری دیگه، اتفاق میفته. همه چت که خب مثل شما اینطوری محترم و بوادی آداب خب نیستن، واقعا یه اتفاقایی وقت میفته آدم دستش در میده دیگه. بله
من یادم میاد مثلا برای ایام محرم اون قدیما، زمانی که خود ما بچه بودیم، اتفاقی که میافتاد این بود که یه جایی تو محله بچه‌ها واسه خودشون یه تکیه جداگونه می‌زدن کوچولوها. یعنی یکی مثلا چادر کهنه مامانش می آورد، یکی پتوهای تو انباریشون رو می آورد، یکی هم قالی تیکه پاره شدهشون رو می آورد، این میرفت رو دوش اون و اون به یکی کمک می‌کرد و بالاخره یه تکیه بچگونه به پا می‌شد و بچه‌ها با اون زنجیرای لاغرشون و دیگ و قابلمه و در قابلمه‌ای که قرار بود نقش تبل و سنج و دهل و بازیکن تکیه‌شون راه می‌انداختن و دسته اطفال محله راه می‌افتاد. شبا مامانا هم وا می‌سادن با چشمای اشکبار قربون صدقه بچه‌هاشون می‌رفتن. به همون نسبت هم دختر کوچولوهای محله وا می‌سادن، پسرای محله رو دید می‌زدن، چه بسا بین هم تقسیمات مهمی رو انجام می‌دادن. اینا البته مربوط به محلاتی میشه که یا اقشار متوسط جامعه توش زندگی میکردن یا اصلا جایی که فقرا بیشتر ساکنش بودن. حالا این ماجرای بچه ها رو داشته باشی تا برسه به اینجا که همون بچه ها بزرگ میشن و در مناطق معمولی و تو اقشار متوسط به پایین به دسته های تبدیل میشن که حالا سعی میکنیم براتون همچین کالبد شکافیشون کنیم. دسته اول، برو بابا دلت خوشه ها. اینا بزرگ که میشن سرشون میاد تو حساب کتاب و غرق کار و زن و شوهر و بچه و اینا میشن، اصولا عاشقی هم یادشون میره چه برسه به عزاداری. اینه که فکر قسط و اجاره خونه و از اینای زندگی باعث میشه دیگه کلن اصلا تو حال عزا باشن و نیازی هم به اینطور مجالس پیدا نکنن. دسته دوم، توبه کاران موقتی ها. این عزیزان اهل همه چی هستن، یعنی در خوشبینانه ترین حالت ممکن بساط عرقشون به راهه. حالا اگه کار به زرورق و غلغلی نرسه دیگه باز جای شکرش باقیه. منتها عزاداری های اینجوری که میرسه یهو مؤمن میشن و مثلا ده روز اول محرم و چنان توبه میکنن تو فهم میکنی دیگه طرف پیبست به قبیله صالحان و انبیا. البته این برای همین ده روز است و بعدش بچه ها بازم برمیگردن به میادین. خیالتون راحت.
اتفاقی
اتفاقا من یه دل خونی از دست اینا دارم که نگو و نپرس، چون تو فامیلمون چند تاشون هستن که تو طی یه سال هر کاری که بگی ازشون سر میزنه و ماشاءالله در زمینه همه گونه خلاف و شیطنتی فعالن، اما محرم که میشه یه دفعه یاب توبه 10-12 روزه میریزن سرشون و میشن پسر یا دختر پیغمبر. تازه به دیگرانی هم که کاری به کار این ماجراها ندارن گیر میدن که چرا رعایت نمیکنی. بعد از ظهر عاشورا که شد و به قول اینا امام حسینو که کشتن، دوستان دیگه خیالشون راحت میشه و برمیگردن سر خونه اول. یعنی انقدر که من از دست اینا هرس میخورم آخرش میترسم باهاشون یه من تو من حساسی بکنم. بابا هر هر مذهب بودنم حدی داره آخه.
یه دسته دیگه هم هستن، دسته سوم پای کار هستند، پس هستند ها.
این بچه ها اصلا بیخیال بشه نیستن، اصولا در طی سال پس انداز میکنن، اگه کسی خیریه کمکی نظری چیزی داشته باشه جمع میکنن، نزدیک ایام عزاداری که میشه با یه شوق و ذوقی تکیه درست میکنن و مداد دعوت میکنن، تهیه قیمه و قرمه نظری میبینن که آدم یه حالی میشه وقتی میبینه این بچه ها رو. اینا هم اینجوری حال میکنن دیگه، چیکارشون داره؟ خب زنگ خونه مردمو که نمیزنن، عزاداری میکنن والا.
ابتکار به نقل از عراقچی معاون وزارت خارجه، فقط گزینه توافق روی میز است.
والا چیزی که ما دیدیم تا حالا همیشه یه سری گزینم زیر میزن یه هرون میشن در لحظه آخر. زیر میزی ها رو بچسبین آقا جون، اونا مهمترن ها.
روزنامه حمایت تیتر زده ثروتمندان 13 برابر بیشتر از فقرا خرج میکنن.
در عوض فقرا دعای خیر رهبر و مقامات نظام پشت سرشون خیلی هم خوبه، اون ثروتمنده که نیست این دعاه والا.
مردم سالاری تیتر زده نقش رهبر انقلاب در مذاکرات هسته‌ای.
نقش معظم لهینه که معمولا مذاکرات رو به خاطره تبدیل میکنن دیگه، کار دیگه ای که از دستشون بر نمیاد والا.
حمایت روزنامه نزدیک به قوه قضاییه تیتر زده جرایم مشهود سران فتنه تاکنون مشمول رأفت نظام شده است.
و الان باید احتمالاً شعار بدیم نظام با این بارعفتی هرگز ندید ملتی. بیا نظام به این بارعفتی هرگز ندید ملتی. آقا نمیدونیم دلیلش چیه که وقتی در بین اقشار متوسط به پایین جامعه عزیزی فوت میکنه، بستگان معمولا از نظر صوتی خیلی عزاداریشون گوشخراشتر شلوغ بلوغتره، جوری که تو محله مثلا تا حداقل 7 روز دخترای مرحوم و باقی نسوان فامیل و چه بسا مردان حساس فامیل آقا چنان زجه هایی میزنن اگه در همسایگیشون مریض بدحالی باشه، اونم به کاندیدای درجه یکی که وفات تبدیل میشه. حالا میخوام بگم این اتفاق تو اعیان اشراف نمیفته ها، ولی همونجوری که دیشب هم گفتیم بیشتر اعیان اشراف دیدین سوگوارا به 1001 دلیل هم سعی میکنن عصا قورت داده تر و اوتو کشیده تر باشن دیگه. خب برگردیم به همون خانواده فقیر عزادارمون. یه رسمی هست بین این عزیزان که خانواده میت نباید تنها باشه. نباید خانواده میت تنها باشه. بعد مثلا تصور کنید مادر بزرگ یه خانواده فوت کرده. این مادر بزرگ عزیز اما مرحومه ما 8 تا بچه داشته، ماشاءالله هر کدوم از این بچه هم حداقل 4 تا بچه دارن. مثلا خونه متوفا هم یه خونه 50 متری توی کوچه تنگ، درسته؟ درسته. بعد عرض به حضورتون که حالا شما خود تصور کن کل اقوام دور و نزدیک مرحومه مغفوره تازه درگذشته میخوان این خانواده حداقل 30-40-50 نفری رو تنها نذارن، اونم تا کی؟ تا شب 7. بنابراین یه 100-150 نفری به نوبت توی این کوچه تنگ و اون خونه کوچیک تردد میکنن. حالا بگذاریم که واسه هر وعده غذایی هم دیگه دیگه سیب زمینی پخته و تخم مرغ آب پز به راهه و سرو میشه و در حال پخش کردن خورما و چایی برای شادی اون مرحومه هم هم میگن و من یقرعفات حتم از صلوات. خلاصه اینم یه مدلش دیگه، برای خودش عوالم خاصی داره خدا وکیل.
عجب، بازم تموم شدیم. زودم تموم شدیم. سورنا جوکار یه شعری داره که میگه این صندلی که جای تو خالی است روی آن، یعنی که آمدی که نشستی که ناگهان، پروانه وار پیله دراندی و پر زدی، رفتی به سمت نقطه پایان آسمان. این برنامه رو هم تموم میکنیم به یاد همه جاهای خالی، به یاد همه اونایی که پیش ما نیستن و ما با همه وجود بودنشون رو میخوایم. شبتون خالی از جاهای خالی.
نیستی و بارون داره حالم و بدتر میکنه، خدا چشمامو داره مثل چشاش تر میکنه، کسی جز خودت نمیتونه بفهمه دردمو، واسه بودن تو هر کاری بوده کردمو، اولین بود